أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به بخل بود. گفته شد بخل عبارت از اون حالت سختگیری و امساک و خودداری در مصرف است، اونجایی را که سزاوار است انسان مصرف کند. که این یک حالت تفریطی است، که حالت افراطیش اسراف است، یعنی بذل کردن، مصرف کردن در جایی که انسان باید خودداری کند از مصرف. حالت تعادلیش گفته شد عبارت از جود و سخا است، یعنی اونجایی را که سزاوار است مصرف، مصرف کند، و اونجایی که سزاوار نیست خودداری کند. اینها از حالات نفسانی انسان است در ربط با نیروی شهوت در انسان، و بخل یکی از ثمرات و نتایج و میوه های حب به دنیاست. آنگاه که انسان مبتلا بشود به بیماری حب به دنیا، یکی از نتایجش، ثمراتش عبارت از بیماری بخل، یعنی این رذیله نفسانی و صفت خبیث است. بخل دارای اقسام به اعتباری و درجات و مراتبی است. یک وقت هست این حالت در ارتباط با امور مالی مطرح می شود، یعنی در جایی که سزاوار است مال را مصرف کند، خودداری کند، سختگیری کند، امساک کند در مصرف، این می شود بخل مالی. که بعد عرض می کنم بخل مالی خودش دارای اقسامی است و درجاتی است. یک وقت هست این مسئله امساک، خودداری در ارتباط با مال مطرح می شود، این می شود بخل مالی. یک وقت هست در ارتباط با زبان مطرح می شود که بهش گفته می شود بخل زبانی. البته این در ارتباط با نیروست در انسان، این نیروی خاص را، این عمل خاص را جدا می کنن. مثلا اونجایی که باید سخنی را بگوید نمی گوید، لذا بخل زبانی داریم. سوم، بخل در ارتباط با بقیه اعضا و جوارح انسان از نظر نیرو، که انسان جایی که سزاوار است مصرف کند، اینجا گفته می شود بخل در ارتباط با اعضا و جوارح. البته می شود نسبت به جان مطرح بشود بخل در رابطه با جان و نفس. اما قسم اول، یعنی بخل مالی، بخل مالی به اعتباری می شود او را به چهار قسم و درجه او را درجه بندی و تقسیم کرد. اول، اونجایی را که سزاوار است انسان مال مصرف کند و مصرف نکند، در ارتباط با مال شخص انسان باشد و از نظر مصرف اینجا باز تقسیم بندی می شود. یک وقت هست در ارتباط با حق الهی مطرح می شود، یک وقت هست در ارتباط با مسئله حقوق انسانی مطرح می شود. در حق الهی باز تقسیم بندی می شود به واجب و مستحب، برای اینکه به درازا نکشد این رو یک قسم ما می دانیم از اقسام بخل مالی، لذا توضیح می دم و عرض می کنم که بخل مالی در ارتباط با حق غیر که نسبت به مال انسان هست، حالا الهیش باشد یا انسانی، این یک قسم از اقسام بخل مالی است. اما از نظر حق الهی عرض کردم واجب و مستحب دارد. مثلا فرض کنید خداوند در مال افراد حق واجبی قرار داده است، مثل زکات. اگر کسی بر طبق قوانین شرع اموالش متعلق زکات بود و این ادا نکرد، رد نکرد، این در ربط با بخل مالی، یعنی این رذیله نفسانی او مطرح است، منشأ بخل مالی است. یعنی حب به دنیا دارد، این حب به دنیا اینجا میوه ای داده است، این درخت خبیث، و میوهش این شده که حق الهی را که در مال او قرار داده بود رد نکرد، جایی که برش واجب بود مصرف کردن مال مصرف نکرد، خودداری کرد از مصرف. اینجا که میگم مصرف، نه مصرف شخصی است، اشتباه نشه، رد کردن مال است. از نظر مستحب مثل صدقات مستحبه که در اسلام هست، جایی که سزاوار است، خداوند تشویق کرده، ترغیب کرده، توصیه و سفارش کرده، انفاقات مستحبه فی سبیل الله خودداری کرد، این در ارتباط با رذیله بخل است. از نظر انسانی و این است که فرض کنید میهمانی بر انسان وارد می شود، حق انسانی اقتضا می کند در اینجا که از او انسان پذیرایی کند. اینجا صحبت مسئله دستور الهی به اون معنا چه مطرح نیست. حالا اگر کسی معتقد نبود به یک مکتب الهی، آیا وجدان انسانی او نمیگوید که از میهمان پذیرایی کند، برش وارد شده. چرا؟ حق انسانی است، به انسان اقتضا میکند به اینکه ازش پذیرایی کند. گرچه این مکتب‌های بشری و این جوامع غربی شعور انسان رو سوق دادن که حتی این مسائل انسانی رو هم دارن فراموش میکنن، مثل حیوانات زندگی میکنن. این رو دعوت میکنن، دو تایی میرن میشینن، هر کی پول غذا خودشو میده، این شد مهمونی. من اینجور شنیدم، ندیدم ولی شنیدم. اگر میهمانی بر انسان وارد بشه، به اون مقداری را که وسع انسان میرسد که از او پذیرایی کند. این حالت انسانی در انسان اقتضا میکند به این که از او پذیرایی کند. یا فرض کنید در باب صله رحم که خودش بحث مفصلی است، صله رحم این رو اشارتاً عرض کنم، معناش این نیست که انسان برود دیدار کند از خویشاوندان نزدیکش، ولو اینکه باعث زحمت اونها بشه، یه خرجی به عهده اونها بگذاره. مثلا فرض کنه این طرف یه آدمی است، وضع مرفهی دارد، خویشاوند فقیری دارد، به عنوان صله رحم بلند میشه میره اونجا. اون بیچاره هم چه بسا در یه سنخ مضیقه ها قرار میگیره، برای اینکه نکنه آبروش مثلا چه بشه، یه چیزاشو به گره میذاره از این پذیرایی کنه. ایشون هم رفته اونجا صله رحم کرده اومده بیرون، یک تونه گره رو گره او زد اومد بیرون. این نیست صله رحم. مقدس گیری ها رو باید انداخت دور، آدم باید دین داشته باشه. صله رحم این نیست. ببین صله رحم چی هست در روایات ما؟ این یکی از آداب است، ریشه انسانی دارد. در باب صله رحم هست و این است که خویشاوند فقیری که دارد به او رسیدگی کند، مطلع از حالش باشد. رفتن اونجا مطرح نیست، مطلع بودن از وضع او که اگر گرفتار است و تو تمکن داری به او رسیدگی کنی از نظر مالی. اگر کسی صله رحم نکرد به این نحو، یعنی از نظر مالی، خب این بخل دارد و می توانست رسیدگی کند و نکرد. هم می شود گفت از نظر بعد حق الهی به عنوان مستحب و هم از نظر بعد انسانیش. اگر فرض کنید یک برادری مطلع بشه که خواهرش در مضیقه مالی است و اینم چه امکان دارد، فرض کنیم به این که هیچ مکتب الهی رو هم قبول ندارد، اون وجدان انسانیش اقتضا نمی کند. لذا عرض کردم بخل مالی قسم اولش در ربط با حق الهی و حق انسانی مطرح است. حق الهی چه واجبش و چه مستحبش؟ روایات بسیار ما داریم در این باب. روایت در اصلش اصول کافی است، در ابواب کتاب زکات است، در وسائلم نقل میکند. دارد روایت از امام باقر صلوات الله علیه هست که حضرت فرمودند، رسول اکرم فرمودند، لیس بالبخیل الذی یؤدی الزکاه المفروضه. بخیل نیست کسی که حق الهی که در مال او قرار داده شده است او را رد می کند، می دهد. المفروضه فی ماله، اونی که خدا فرض کرده، واجب کرده در مال او، و عطا می کند. النائبه فی قومهی، یعنی کسانی را که از خاندان او هستند این برش وارد بشد رسیدگی و پذیرایی می کند از اونها. روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، از آبا گرامشون از امیر المؤمنین صلوات الله علیه دارد که سمع رجلا یقول، علی علیه السلام شنید که شخصی این جمله رو می گفت: ان الشحیحه اعذر من الظالم. علی علیه السلام شنید یک کسی می گفت که کسی که مبتلا به بخل است، چون عرض کردم شح، بخل، لعامت، اینها یک معنا میده، البته چه بسا شح مثلا غلیظتر باشه به یک معنا. شنید حضرت به اینکه کسی می گفت که کسی که مبتلا به بخل است این کیفرش آسان‌تر است از کسی که ستمگر است. فقال له کذبت، حضرت فرمودند دروغ گفتی. ان الظالم قد یتوب و یستغفر و یرد الظلام علی اهلها. کسی که ظلم می کند، فرض کنید تعدی به مال دیگری کرده، این احتمالش هست به اینکه گاهی این توبه کنه و استغفار کنه، بعد هم این حق مظلوم هم ادا کنه، احتمالش هست، متنبه بشه. ولی و شحیح اذا شحه، کسی که مبتلا به بخل شد، این منع زکاه و صدقه، این نه زکات میده یعنی اون واجب و نه صدقه مستحب، و صلت الرحم، صله رحم نمی کند، و قرب الضیف، پذیرایی نمی کند از میهمانانی که برش وارد می شوند، و نفقه فی سبیل الله، مصرف کردن مالش رو در راه خدا، و ابواب البر، تمام راه های خیری که از این ناحیه وارد میشه دربش به روی این بسته است تا موقعی که مبتلا به این بیماری است. و حرام علی الجنه ان یدخلها شحیح، حرام است بهشت بر کسی که دارای این رذیله است، وارد نمیشه در بهشت. غرض، در روایات زیاد هست این معنا، خصوصا در باب زکات وارد شده. بعضی روایات دارد که من فکر میکنم اینا تنبه هست، که خیال نکنید این که زکات نمیدهد، این که صدقه نمیدهد، در راه خیر مصرف نمی کند، از آداب الهی و انسانی دور است، این برای خودش مصرف نمی کنه. نه، این اشتباه نشه، نه، پول رو خودش مصرف می کنه. این صحبت در این است که اونجایی را که از نظر مکتبی برش واجب است یا سزاوار است مصرف کند نمی کند، اونجایی که از نظر انسانی سزاوار است مصرف کند مصرف نمی کند. نه اینکه واسه خودش خرج نمی کنه، می کنه، بلکه کسی است این شخص که چه بسا در مواردی که باید امساک کند و مصرف نکند مصرف هم می کند، هیچ منافات نداره، یعنی بخیل به یک معنا و مصرف به یک معنا. هم بخیل است و هم مصرف است، اسرافکار. بخیل است در ربط با حق الهی که در مال است، حق انسانی را که اقتضا می کند در مصرف، بخیل. و مصرف است یعنی اونجایی را که نباید این مصرف کند مصرف میکنه. یه سر مصرف های بیجا، تجملی، اسرافی. در روایات ما این معنا هست. در یه روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: دارن حضرت فرمودن لیس البخیل من ادى الزکات المفروضه من ماله. بخیل کسی نیستش که زکات واجبی که در مال او قرار داده است خداوند ادا می کند، نه این بخیل نیست. و اعطى النائبه من قومه، نه خویشاوندانش رو از اونها رسیدگی می کند. انما البخیل حق البخیل، بخیل اونی که سزاوار بخله، بهش بگیم بخیله. من لم یعد زکاه المفروزه، اونی که حق الهیست در مال او قرار داده خداوند ادا نکرد. المفروزه من ماله و لم یعط النائبه فی قومه، اما و هو یبذر فی ما سوا ذلک. در غیر مسئله حق الهی در مال، حق انسانی، این ریخت و پاش داره. تبذیر به معنای ریخت و پاش ها، بی جا مصرف کردن، که در باب بذر که داریم که بذر میپاشن، که برای چیز که تعبیر به بذر هم میکنن، مال اینه که میگیرند و میپاشن در مزارع که تعبیر به بذر هم میشه. این مجهدش اینه، تبذیرم که میشه اینه، ریخته پاشای بیشتر. اونی که بخیل است و سزاوار است به این که به او گفته شه بخیل، یه همچه آدم است. در دو بعد الهی و انسانی، اونجایی که سزاوار مصرف است نمیکنه، ولی خیلی جای دیگه هم ریخت و پاش میکنه از خودش، در ارتباط با خودش باشه. و روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، زراره میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الشحیحه من منع حق الله و انفق فی غیر حق الله. اونی که بخیل است، کسی که جلوگیری کند حق الهی را و انفاق کند در غیر حق خدا، که این هم از اون روایاتی است که در این باب هست. روایتی است از پیغمبر اکرم، دارد حضرت فرمودند ابخل الناس من بخل بما افترض الله علی. بخیل ترین مردم کسی است که بخل ببرزد به اون چرا که خدا بر او واجب کرده. روایت دیگری است از علی علیه السلام، دارد حضرت فرمودند البخل به اخراج مفترضه الله سبحانه من الاموال اقبح البخل. زشترین بخلها بخل نسبت به اون چیزی است که خدا واجب کرده انسان خارج کند از اموالش و نکند. تعبیر علی علیه السلام این است که اقبح بخل است. پیغمبر اکرم می‌فرماید ابخل ناس، بخیلترین مردم یک چنین کسی است که حق واجبی را که خدا در مال او قرار داده ادا نکند. در آیات شریفه که در سوره توبه است، در اونجا در شأن نزولش آیه شریفه این است: و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون. خب این راجع به می نویسن مفسرین و مربوط به ثعلبه انصاری است که مختلفا نقل می کنن، ولی مطلب از نظر محتواش یکیه. ثعلبه انصاری خب کسی بوده که حتی به ذهنم نیست که در تاریخ مثلا در جنگ بدر هم بوده خدمت پیغمبر اکرم، یه همچه آدمیه. در روایتی را که مرحوم فیض در صافی در ذیل آیه شریفه نقل می‌کند از امام باقر صلوات الله علیه، جملات این است که صلبه آمد خدمت پیغمبر است که یا رسول الله ادعو الله ان یرزقنی مالا، از خدا بخوا به اینکه خدا به ما مالی بده، ثروتی بده. دارد پیغمبر بهش فرمود یا صلبه قلیل تؤدی شکره خیر من کثیر لا تطیقه، کم باشه و بتونی شکرشو ادا کنی از مال بهتر از این است که زیاد باشد و روح تحملشو نیاره. خلاصه اش به تعبیر ما از نظر روحی طاقت فرسا باشه واسه تو، چون بعد عرض میکنم که بیماری روحی که پیدا کرد یا از نظر ظاهر نتونی جمع و جورش کنی نیروی ظاهری. در بعضی از نقل ها دارد به این که بار دوم ثعلبه به پیغمبر عرض میکنه این جمله رو میگه، ولی در این روایت نه، همین طریقی است که از فقال والذی بعثک بالحق لان رزقنی مالا لاعطین کل ذی حق حقه، به پیغمبر عرض میکند که قسم به اون موجودی که تو را مبعوث کرد به حق، به این که قسم خلاصه که ما اگر خدا بهمون عنایت بکنه اون مار رو من حق که خدا قرار داده بود در مال زکا. در بعضی نقل‌ها دارد به این که بار سوم چیز کرد و پیغمبر اکرم بهش فرمود به این که اگر من بخوام کوهارم طلا بکنم میتونم بکنم واسه خودم، ولی نمیکنم کار رو، اصرار کرد. دارد پیغمبر دعا کرد فدعا له فاتخذ غنما فنمت، دعا کرد پیغمبر، بعدم اینم گوسفند پیدا کرد. و در روایت دارد به این که عجیب اینها از نظر زایششون زیاد بود، به جوری که دیگه فقط نماز ظهر عصر رو می‌رسید بیاد مسجد خدمت پیغمبر، و حالی که می‌آمد مرتب کار به جای رسید که تو مدینه نتونست بمونه. در این روایتی که از امام باقر صلوات الله علیه هست دارد حتی ضاقت به هل مدینه فنزل وادیا، و رفت در بیابان یه وادی رو، بیابانی رو گرفت و کارش به اینجا رسید که روزای جمعه می‌آمد به نماز جمعه. مدتی هم گذشت دیگه نماز جمعه هم نمی اومد. کسانی که نماز جمعه می رفتن برمیگشتن ازشون پرسید چه خبر مدینه. در این روایت دارد ونقطع عن الجماعه والجمعه و بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارد مسئله تشریع زکات بود. البته در بعضی از نقل ها می نویسن پیغمبر فرستاد
کسی رو در این روایت ندارد ولی در نقل‌های دیگه دارد به اینکه نامه نوشت حضرت برای ثعلبه و دیگران که بره و زکات جمع بکنن. طرف اومد و اومد سراغ ثعلبه و نامه پیغمبر رو بهش داد به اینکه زکات باید گوسفندا رو بده. نگاهی کردش و سری تکون داد و گفت به این که این والا چی بگم، این مثل شبیه جزیه میمونه، حالا برو پیش دیگران ببین چه جوریست. در اون نقلایی که مفصل میکنن رفتش پیش دیگری وارد شد به او چیز کرد و او بلافاصله رفت از بهترین شتران خودش جمع کرد و آورد داد. طرف گفت نه اینطور نیست، از بهترینش جدا بکنی. گفت نه دلم خود دارد. برگشت ثعلبه گفت در برگشتن بیا سراغ ما. برگشت آمد پیش ثعلبه و دو مرتبه گفت نامه رو بده ببینم. و ثعلبه یه نگاهی کرد و گفت والله همین به ذهنم میاد که این شبیه به جزیه است. ندا برگشت. در این عقل دارد که وقتی برگشت طرف وارد مدینه شد، چشم پیغمبر که افتاد به همین شخص که رفته بود و مبعوث از طرف پیغمبر بود، قبل از آنی که شروع بکند دارد پیغمبر اکرم دوبار فرمود وای بر ثعلبه، وای بر ثعلبه، و اون شخص دیگر رو دعا فرمودند و بعد این جریان رو عرض کرد به پیغمبر اکرم. خبر رسید، بودن در جلسه، خبر به ثعلبه رسید که پیغمبر اینطور گفته نسبت به تو، که در این روایت شریفم اشاره هست به این جهت که دارد پیغمبر که فرستاد فعبا یعنی ثعلبه و بخلا و قال ما هاذهی الا اخت الجزیه. برگشت گفت این نیست مگر این که خواهر جزیه است. ثعلبه نگران شد، اومد در شهر و اومد خدمت پیغمبر، خواست زکات رو بده، حضرت قبول نکرد. نوشتن در تاریخ که میگن این آیات شریفه که دارد و منهم من عاهد الله، یعنی گروهی از همینها هستند که اینا پیمان میبندن با خدا، لئن آتینا من فضلهی، اگر خداوند از فضلش عنایت کند اینا صدقه میدن، ولنکونن من الصالحین، همون جمله ای را که در روایت بود گفت که ادعو الله ان یرزقنی مالا و بعدم گفت والذی بعثک بالحق لان رزقنی مالا لاعطین کل ذی حق حقه، که داشت. فلما آتاهم من فضله، وقتی خدا بهشون عنایت کرد، بخلوا به و تولوا، روگردان شدن و هم معرضون، که اینا اینو نفاق است. درست دارد پیغمبر نپذیرفتند و خیلی به سرش زد چه کرد اینا. پیغمبر فرمودند به این که از نهای خداوند به من چیز شده که نگیرم. حتی زمان ابوبکر و عمر و عثمان اونام ترسیدن نگرفتن، چون پیغمبر نگرفته و در بعضی از تواریخ می نویسند و زمان عثمان مرد ثعلبه. قرص بعد نیست اینجا این تذکر رو عرض کنم، انسان آقا نباید خودش برای خودش پاپوش درست کنه. حالا یه زندگی عادی داشتی، چیه حالا؟ از خدا بخواه پولم زیاد بشه، اگر زیاد بشه خیلی کارا میکنم. درسته این دو پهلو دارد، خیلی کارا خیر یا شر، تو نظرت خیر است، اما روحت گنجایش دارد بکشه این بار رو یا نه؟ آزموده ای خودت را یا نه؟ روایت از امام باقر صلوات الله علیه هست، رب حریص على امر قد شقی بهی حین اتا. چه بسا افراد به یک امری حرص ورزن، اگر بهش برسند موجب شقاوتشون میشه، مثل قضیه ثعلبه. و رب کاره لامر قد سعد بهی حین اتا. چه بسا نسبت به یک امور انسان کراهت داشته باشه و ولی وقتی که رسید موجب سعادتمندی انسان میشه. عسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. درست؟ انسان زورکی نخواد از خدا پول، یه چیزایی را که گفتم بعدش نمیدونه. بله، مسائل معنوی در رابطه با جهات معنوی روحی و اینها بحثی است. نه، این چیزایی که آدم میخواد پا فراتر بذاره که احتمال این هست که از ناحیه او مثلا این بتواند عمل صالحی انجام بده. نه، خب لذا شما نگاه کنید در این روایاتی که وارد شده روی این جهت تکیه شده که ابخل الناس کسی که نسبت به حق الهی که در مال او قرار داده شده بخل ببرزد، یا زشترین اقبح بخل این است که علی علیه السلام در اون روایت دارد. در از این جهت است که در آیه شریفه هم تعبیر به بخل می کند که فلما آتاهم من فضلهی بخلوا به و تولوا و هم معرضون. اینها بخل ورزیدن. این یه قسم است از بخل مالی. قسم دوم از بخل مالی این است که انسان نه این که حق الهی را نمیدهد، از نظر انسانی اونطور که باید عمل کند نسبت به مالش نمی کند، بلکه همیشه چشمش دنبال مال مردم، اونجا که داره دلش میخواد اونی هم که مال اونا هست مال این باشه، که ریشه میگیرد از شدت حب به دنیا، که این را هم اطلاق بخل برش کردن در روایات ما هست. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند الشحیح اشد من البخیل. در اینجاست که حضرت تفکیک می‌فرمایند بین شح و بخل، می‌فرمایند شحیح سخت‌تر از بخیل است. ان البخیل یبخل بما فی یدیه. بخیل کسی است که اونچه که در دستش از امور مالی دارد نسبت به او سخت است، که رد نمی کنه. و ان الشحیح یشح بما فی اید الناس. اون بخلش نسبت به اون چیزی است که در دست مردم است. و علا ما فی یدی، هم نسبت به اونچه که در دست مردمه، هم اونچه که در دست خودشه. حتی لا یرا به عید ناس شیئن. به اینجا میرسد کارش که نمیبیند در دست مردم چیزی از امور را، الا تمنا ان یکون له، آرزو داره که ای کاش اینم مال من بود. مال من بود نه اینکه مال من بود که فرض کنید در مسیر الهی مصرف میکردم، در مسیر انسانی، نه این نیست. ان یکون له بالحل والحرام، حالا هر جوری بود، در دست من بود، از مسیر صحیح شرعی بود که حالا ناصحیح شرعی که میشه حرام. ولا یشبع ولا یقنع بما رزقه الله، این سیرمونی نداره نسبت به اون چرا که خدا به او روزی کرده، قناعت هم نداره. غرض این یک قسم از اقسام بخل مالی است که میره جلوتر با این است که نه تنها اونچه که در دست دارد در ربط با حق الهی یا مسئله انسانی مصرف نمی کند، نه، بلکه اونچه که دیگران دارن میخواد در دست خودش باشه. سوم، در باره بخل مالی میگن گاهی شدت پیدا میکند، او به دنیاست، ریشه اونه، شدت پیدا میکند به جوری که برا خودش هم خرج نمیکنه، خودش هم نمیخوره، نه به دیگری میده بخوره نه خودش بخوره. روایت از علی علیه السلام است، میفرماید افقر الناس من قطر على نفسه مع الغنى والسعه وخلفه لغيره. فقیرترین مردم، گداترین مردم از نظر طبع، کسی است که بر خودش سخت بگیرد در صورتی که غنای مالی دارد، از نظر مالی در سعه است. خب چیکار کنه؟ بعد فشار میاره، فشار میاره واسه خودش هم خرج نمیکنه و خلف اول غیره، بعد میذاره واسه غیر خودش، بعد از خودش ها ورثه. جمله دیگری علی علیه السلام دارد، میفرماید البخیل یبخل على نفسه بالیسیر من دنیا و یسمح لوارثه بکلها. بخیل کسی است که بخل نسبت به خودش میورزد، به اینکه خیلی کم مصرف میکنه واسه خودش، اما ورثه رو چیکار میکنه؟ در گشایش قرار میده که همه مالا رو در اختیار اونا قرار میده بعد از خودش. جمله دیگری علی علیه السلام دارد، میفرماید من بخل علی نفسه کان علی غیره ابخل. کسی که بخل نسبت به خود داشته باشد به معنا که برای خود هم مصرف نکند، آخه خود انسان سزاوارتر ظاهرن در مصرف تا غیر، چون گفتیم بخل چیه؟ اینیست که اونجایی را که سزاوار است مصرف بکنه مصرف نکنه، خب خودش سزاوارتره. من بخل علی نفسه، کسی که نسبت به خودش بخل ببرزد کان علی غیره ابخل، نسبت به دیگران که بگیم آقا به دیگری کمک بکن، خب بخلش بیشتره، این خودش نمیخورد. و منشأ نخوردن نه برای خداست، این دقت کنید، برای اینکه کنار بگذارد، دلش نمیاد. این حالا بیای بهش بگی بیا برو کمک کن به دیگری، خب مسلم دیگه نمیده. این اگر بنا بود رحم بکنه به خودش رحم کرد، به جون خودش. در نهج البلاغه دارد علی علیه السلام میفرماید، خوب این تحلیلی زیبا، میفرماید عجبت للبخیل، در شگفتم من نسبت به کسی که مبتلا به بیماری بخل است، یستعمل الفقر الذی منه هرم. در شگفتم نسبت به بخیل که این گدائی و فقری رو که ازش فرار میکرده چیکار کرده؟ ای به کار گرفته فعلا، یعنی کسی که مال دارد و برای خودش چه مصرف نمی کند، این فعلا. چرا؟ یه وقتی من این رو عرض کردم در بحث چیز، که میگه خب در آتی ممکن است که ما بله وضعمون به هم بخوره، اینا رو نگه داریم و این تأمین آتیه میخواد بکنه، تا سرش به سنگ لحد بخوره تأمین آتی است. حضرت میفرماید در شگفتم به این که این فقر و گدائی رو که ازش میترسه بعدن مبتلا نشه فعلا به کار گرفته، این از او در میرفته ولی فعلا بله درش هست، کر علی ما فر است. و یفوته الغنا، این دنبال این بود که فقیر نشه، مستغنی باشه از نظر مالی، اما فعلا چه غنا از دستش رفته، چون زندگی که داره میکنه چیه؟ زندگی گدایی است. و یفوت الغنا الذی ایاه خلق. دنبال این بود که یه زندگی غنایی داشته باشد، فعلا که او از دستش گرفته شده. اونی که دنبالش بود از دستش گرفته شده، اونی که فرار میکرد فعلا به کار گرفته. فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء. این در دنیا اینطور زندگی میکند مثل فقرا. و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. بیچاره در دنیا زندگیش فقیرانه است، تو آخرت که میشه حساب اغنیا رو ازش میکنه. دو سر خرابه، همسر دنیاش خرابه، همسر آخرتش خرابه. تو دنیا اینجور زندگی میکنه فقیرونه، خب در فشار. این همین بخیل علا نفسه ایستا، همین قسمه سومیست که عرض کردم، بخل بر خود دارم که مصرف نمیکنم. که حضرت فرمودن عجب طول البخیل، مرادشون از بخیل این قسم بخل است، قسم سوم از بخل مالی است. در دنیا با این بیچارگی، تو آخرت باید حساب اغنیا رو پس بده، اونم با اون بیچارگی اونجا. قسم چهارم از بخل مالی این است که نه تنها حق الهی را نمی پردازد از نظر مالی، نه از نظر انسانی، نه این که مسئله این که چشمش به مال دیگرانه، واسه خودش هم خرج نمیکنه که قسم سوم بود، نه واسه خودش هم خرج نمیکنه. بدتر از اینها، نگاه میکنه میبینه اگر یکی به دیگری داره کمک میکنه، این اعصابش ناراحت میشه، خیلی بدبختی است که نه خودش به هر فلاکتی زندگی کنه بکن، نداده خودش باید بره حسابش پس بده، هرچه هست. دیگری دارد عطا میکند، این بخل به اعطا او دارد، این ناراحت میشه چرا میگه. دارد علی علیه السلام داشتن عطا میکردن، یکی از همین قماش ها ایستاده بود اونجا، خدمت تو عرض شود که نعوذ بالله، به علی علیه السلام عیب جویی کرد، برد آب علی عیب جویی کرد، آقا چقدر به مردم چی میکنی فلان میدی، اینجوری شروع کرد. خب ریشه معلوم از کجا گرفته، بیماره. دارد علی علیه السلام در جواب عیب جویی او نسبت به کثرت عطا علی علیه السلام این جمله رو فرمود، دقت کنید، حضرت فرمود لا کسر الله فی المؤمنین ضربک، خدا زیاد نکند در مؤمنین مثل تو رو، خطرناکه این. اعطی انا و تبخل انت، من دارم عطا میکنم به دیگران، تو بخل میورزی. لذا نسبت به بخل مالی اقسامی را اگر بخواد انسان درست بکنه و درجاتی این 4 درجه هست. البته اینا شدت و ضعف داره، مراتب داره در هر درجه ایش. این از نظر بخل مالی. قسم دوم که بخل زبانی انشاءالله بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.